بخش بیستم کتاب رضا شاه، بحران جمهوری خواهی، اسفند 1302. فکر ایجاد جمهوری در ایران کم و بیش از دوران مشروطه وارد کشور شده بود. شماری از منورالفکران تحت تأثیر تحولات برخی از کشورهای اروپایی تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری را گام بلندی در جهت مدرنیته و پیشرفت میپنداشتند. عملکرد ضعیف قاجارها بالاخص بعد از انقلاب مشروطه این اندیشه را جدیتر و پررنگتر هم ساخته بود. قاجارها هیچ کاری از پیش نبرده و در نتیجه کم نبودند. فرهیختگان، تحصیل کردگان و روشنفکرانی که میگفتند حکومت پادشاهی صد راه اصلاحات سیاسی، پیشرفت و ترقی مملکت است. ایجاد جمهوری در دو همسایه مهم ایران بدون تردید این فکر را تقویت می‌کرد. هم در روسیه و هم در امپراتوری عثمانی پیشرفت و ترقی عجین شده بود با حذف سلطنت و تأسیس جمهوری. در ایران هم شکل رفتار سید ضیا با احمدشاه که برای نخستین بار هیچ شأن و احترام رسمی برای وی قائل نمی‌شد و با کارهایش تعمدن می‌خواست نشان بدهد که پادشاه دیگر کاری نیست، این تصور را در میان بسیاری برانگیخت که او دیر یا زود بساط سلطنت را جمع خواهد کرد. البته در میان سیاسیون و یا فرهیختگان بعضن برخی دغدغه ها در خصوص جمهوریت وجود داشت. آنها نگران نحوه برقراری ارتباط میان عشایر و اقلیت های قومی با جمهوری بودند. به هر حال در ایران پادشاه نماد وحدت ملی به حساب می آمد. انحلال این نهاد و جایگزین ساختن پادشاه با رئیس جمهور که هر چند سال یک بار تغییر می‌یافت معلوم نبود تا چه میزان می‌توانست در میان عشایر و قومیت‌های کشور ایجاد علقه نماید و باعث وحدت و همبستگی ملی شود. بسیاری از رهبران قبایل، طوایف، عشایر و اقوام اگرچه حالت گریز از مرکز داشتند، در این حال در بسیاری از موارد نسبت به پادشاه نوعی وفاداری و تبعیت نشان می‌دادند. به علاوه و مهمتر از همبستگی ملی و جمع شدن زیر بیرق پادشاه، جایگاه سلطنت از منظر شریعت و تشیع بود. اگر بخواهیم خیلی کلی بگوییم، در ایران آن زمان سلطنت نه تنها در تعارض با شریعت قرار نمی گرفت، بلکه این دو در امتداد یکدیگر بودند. پادشاه بالاخص از زمان صفویه در قرن 16 1500 تا 1700 جدای از برخورداری از جایگاه ریاست حکومت و فرمانروایی مملکت شیعه که فی نفس مقدس به شمار می آمد، سلطان اسلام هم محسوب می شد. فی‌الواقع یکی از دلایل اصلی مخالفت برخی از روحانیون از جمله مرحوم شیخ فضل‌الله نوری با مشروطه آن بود که مشروطه باعث می شد تا قدرت سلطان اسلام یعنی پادشاه قاجار تضعیف شود. من اینجا این زیرنویس این سفر رو باید براتون بخونم. برای اطلاع از نگاه علمای شیعه نسبت به حکومت و جایگاه پادشاه و چگونگی تعامل و همزیستی آنان با حکومت در عصر غیبت، نگاه کنید به کتاب سنت و مدرنیته نوشته صادق زیبا کلام، فصل سوم تحت عنوان تشیع و حکومت در عصر غیبت، انتشارات روزنه، چاپ نهم، تهران 1397. برگردیم به صفمون. به رغم ملاحظات تاریخی مذهبی و اینکه پادشاه مظهر وحدت ملی به شمار می رفت، جمهوریت مترادف شده بود با آرمان تجدد و پیشرفت، نه فقط در میان بسیاری از منورالفکرها، بلکه دست کم در برخی از مناطق کشور که از نظر اجتماعی توسعه یافته تر بودند، استقبال از جمهوری کم نبود. به عنوان مثال، نقل قول، وقتی جمهوری گیلان تشکیل شد، حتی دهقانان و کارگران آن ایالت از جمهوری گیلان استقبال کردند. توده مردم گیلان در حقیقت در ایجاد جمهوری نقش بزرگتری داشتند تا در مبارزه برای مشروطیت. گیلانی ها مدتی پیش از پایان جنگ جهانی اول نطق‌هایی در القای سلطنت شنیده بودند و انقلابیون بلشویک هم در ستایش جمهوری نغمه سر داده بودند. حکومت بلشویک‌ها در مسکو با صحبت‌های برابری افراد در جامعه و برقراری مساوات و عدالت در یک نظام جمهوری اعتبار و حیثیت فراوانی در گیلان یافته بود. به نقل از کتاب غنی، صفحه 301. از ملاحظات عمیق‌تر جامعه شناسی و تمایلات ترقی‌خواهانه منورالفکران که بگذریم، فکر القاء سلطنت قاجار و ایجاد جمهوری در کشور برای رضاخان و برخی از نزدیکانش یک راهبرد جدی به منظور قبضه کامل قدرت بود. رضاخان وضعیت خود را بسیار شبیه به مصطفی کمال یا آتاتورک، رهبر و رئیس جمهور ترکیه می‌دید. مصطفی کمال هم مثل او یک نظامی به حساب می‌آمد که در سایه تلاش‌های فردیش از رده‌های پایین به فرماندهی می‌رسد. همچون رضاخان، او هم اصل و نسب اشرافی و وابستگی به دربار عثمانی نداشت و بالاخره همچون رضاخان که مصمم بود بر روی ویرانهای برجای مانده از قاجاریه ایران جدیدی بسازد، کمال آتاتورک هم داشت ترکیه را از میان خاکسترهای امپراتوری عثمانی از نو بنا می کرد. الگوی دیگر وی رهبران انقلابی روسیه بودند که باز بدون کمترین نسبتی با طبقه اشراف یا اعیان، با انحلال نظام تزاری و ایجاد جمهوری توانستند مسیر پیشرفت و ترقی را برای کشورشان بگشایند. و بالاخره باید به ارزیابی و برداشت رضاخان از اولیگارشی حاکم بر ایران توجه کنیم. تا قبل از کودتا، آشنایی، آگاهی و تجربه کاری نزدیک رضاخان از پادشاه و رجال کشور محدود میشد به آنچه که شنیده و یا تصمیماتی که در اجرا با آنها برخورد پیدا کرده بود. اما طی 3 سالی که از کودتا می‌گذشت، او این فرصت را یافته بود تا آنان را از نزدیک ببیند و بیازماید. این تجربه او را بسیار از اولیگارشی حاکم سرخورده ساخته بود. در مقابل تعداد انگشت شماری چون پیرنیا، مصطفی، فروغی و مصدق، رضاخان مابقی را سیاستمدارانی یافته بود که در بهترین حالت بی‌لیاقت، قدرت طلب، خودخواه و در بسیاری از موارد صرفاً به دنبال کسب ثروت بودند. در رأس همه آنها احمدشاه قرار داشت که آشکارا ذره‌ای احساس مسئولیت و میهن‌پرستی از خود نشان نمیداد و به عوض همه اینها سرشار بود از حرص برای مال، ترس از جان و دسیسه چینی برای حذف یکی و بالا آوردن دیگری، آن هم صرفاً به انگیزه منافع شخصی خودش. از دید رضاخان و شمار دیگری از منورالفکران که حالا در فراکسیون تجدد در مجلس پنجم گرد آمده بودند و یا بیرون از مجلس در مطبوعات قلم فرسایی می کردند، نقل قول از نسل گذشته که ظرف یکی دو دهه اخیر بر ایران فرمان رانده بودند، همه نالایق از آب در آمده و کسی احترامی برای آنها قائل نبود. این رجال قدرت اقدام مستقل را نداشتند و بسیاری از آنها به ساز حامیان اروپایی خود می رقصیدند. حکومت جمهوری همه چیز را تغییر می داد و رجال خودخواه و غیر ملی قدیم را کنار می گذارد. مشاوران اصلی رضاخان همه بر این باور بودند و اندیشه جمهوری را تشویق می کردند. تنها استثنا در میان آنها ظاهراً داور بود که عقیده داشت و پیوسته هشدار می داد که ایران هنوز آماده جمهوری نیست، به نقل از کتاب غنی صفحه 301. همه این نکات در مورد اسباب و علل جامعه شناختی شکلگیری جریان جمهوری خواهی به جای خود محفوظ، هنوز یک علت دیگر وجود داشت که کمتر در مورد آن سخن گفته شده است. نگرانی رضاخان از جایگاه نامطمئنش در اولیگارشی حاکم. رضاخان نیک می‌دانست که علارغم تمامی زحماتی که ظرف سالها چه قبل و چه بعد از کودتا برای سر و سامان دادن به وضعیت مملکت کشیده، علارغم همه خدمات و فداکاری‌هایش و علارغم محبوبیتی که نزد مردم و بسیاری از رجال و فرهیختگان پیدا کرده بود، چگونه ممکن بود که در طرفت العینی از قدرت سقوط کند؟ بنابراین بخشی از انگیزه او در تلاش به منظور جمهوری کردن نظام حکومتی در ایران در حقیقت به دست آوردن نوعی تضمین یا ایجاد نوعی تضمین برای باقی ماندن در قدرت بود. امواج تبلیغاتی جمهوری خواهی کم و بیش قبل از آن که او از مجلس پنجم رأی اعتماد بگیرد، یعنی در بهمن 1302 آغاز گردیده بود. این بحث به دنبال چاپ مقاله‌ای در یک روزنامه چاپ استانبول شروع می شود که می گفت انحلال سلطنت و ایجاد جمهوری در ایران پیش نیاز هر گونه پیشرفت و ترقی است. روزنامه‌های هوادار رضاخان مانور زیادی بر روی آن مقاله انجام دادند. شهرت و منزلت رضاخان در آن مقطع بسیار بالا و متقابلاً محبوبیت احمدشاه در نقطه مقابل و در پایین ترین سطح بود. بنابراین رئیس الوزراء و طرفدارانش تصمیم داشتند از آن وضعیت حد اکثر بهره برداری را بکنند. چند روز بعد در اواسط بهمن عکسی از احمدشاه در روزنامه تایمز لندن چاپ می شود که او را با کت و شلوار و کراوات در میان گروهی از خانم‌های فرنگی نشان می داد. بسیاری از روزنامه‌های هوادار رضاخان این عکس را در صفحات نخست خود منتشر کردند. موجی از انتقادات و حملات علیه شاه از یک سو و در مقابل تعریف و تمجیدهای بعضن اغراق‌آمیز از رضاخان در روزنامه‌ها به راه افتاد. کمیته‌های جمهوری‌خواهی یک شبه همچون قارچ در اطراف و اکناف مملکت تشکیل گردید و سیل تلگرام‌های مردمی که خواستهشان تشکیل جمهوری با ریاست رضاخان بود به سمت پایتخت سرازیر شد. بعد نوبت به بازاری‌ها، اصناف و پیشه‌وران رسید تا جدا از فرستادن تلگرام بازار شهرستانهای خود را به عنوان اعتراض به سلطنت احمدشاه و طرفداری از ایجاد جمهوری به ریاست رضاخان تعطیل کنند و یا متحسن شوند. بدون تردید حمایت سیاسی و مهمتر از آن حمایت مالی دولت در شکلگیری این حرکتها مؤثر بود و فرماندهان نظامی نقش مؤثری در این میانه بازی می کردند. رضاخان از دور و با لبخند به این کارنوال مردمی نظارگر بود. خوشنودی او زمانی بیشتر شد که رهبران شوروی از طریق سفارتشان در تهران پیام تبریکی به مردم ایران به واسطه پشتیبانی از حرکت ترقی‌خواهانه جمهوری خواهی فرستادند که باز در روزنامه‌های طرفدار رضاخان با آب و تاب به چاپ رسید. بعد نوبت روزنامه‌های ترک بود تا یکی پس از دیگری از حرکت ترقی‌خواهانه و بزرگ مردم ایران در تأسیس جمهوری در کشور کهنسالشان پشتیبانی کنند و همچون رهبران شوروی به مردم ایران تبریک بگویند. از همه جالبتر برخی از رجال و شاهزادگان قاجار بودند که یا به واسطه بغض و کینهشان نسبت به احمدشاه و یا از باب نزدیک ساختن خود به رضاخان عریضه می نوشتند و ضمن محکوم ساختن شاه از سردار سپه می خواستند سلطنت را برچیند و با اعلام جمهوری به عنوان نخستین رئیس جمهور خدماتش را به کشور همچنان ادامه دهد. خود احمدشاه در آن میانه انگلیسی ها را پشت جریان جمهوری خواهی می دانست. احمدشاه که با نگرانی به آن تبلیغات می نگریست در ملاقاتی با یکی از دیپلمات های سفارت بریتانیا در پاریس می گوید حاضر است هر قدرت و اختیاری را که رضاخان بخواهد به او بدهد مشروط بر این که در سلطنت باقی بماند. به نقل از کتاب غنی صفحه 331. حاجت به گفتن نبود که اصرار احمدشاه برای باقی ماندن تنها بدان انگیزه انجام می گرفت که او نگران مقرری پادشاهیش بود که از تهران منظمن دریافت می کرد. جدای از احمدشاه کسان دیگری هم انگلیسی ها را پشت پرده براه افتادن قائله جمهوری خواهی می دیدن. حالان که انگلیسی ها نه تنها حامی این جریان نبودند، بلکه اساساً نظر چندان مساعدی هم نسبت به آن نداشتند. لورن به شدت می ترسید که این سر و صداها باعث برهم خوردن ثبات کشور شود و وضعیتی به وجود آورد که به نفع روس‌ها باشد، یا دست کم آنها مجدداً به فکر رواج اندیشه های رادیکال و انقلابی در ایران بیفتند. در ابتدای قائله جمهوری خواهی لورن به تصور آن که موضوعی زودگذر خواهد بود آن را چندان جدی تلقی نمی کند، اما بعد از گذشت دو هفته و گستردگی تبلیغات با نگرانی از مکدونالد داخل پرانتز نخست وزیر و وزیر خارجه استفسار می کند که باید چه روی کردی در پیش بگیرد. لندن هم پاسخ می دهد مانند گذشته از دخالت در امور داخلی ایران خودداری شود. به نقل از غنی صفحه 330. جی پی چرچیل رئیس میز ایران در وزارت خارجه بریتانیا در تحلیل جداگانه برای سفارت در تهران می نویسد نقل قول: جدای از آن که بریتانیا نباید خود را درگیر آن موضوع نماید، در این حال این هم یک واقعیت است که شاه بی‌لیاقتی خود را به اثبات رسانیده و کنار رفتن او از صحنه سیاسی ایران به نظر نمی رسد ضایعه‌ای برای بریتانیا به وجود آورد. همان نقل قول. اما آن پاسخ ها لورن را آرام نمی سازد، زیرا او در تهران منظماً شاهد گسترش امواج جمهوری خواهی هست که حال یا به صورت خودجوش یا به کمک حکومت به راه افتاده و نمی تواند به راحتی از کنار تبعات اوج گرفتن این موج بگذرد. لورن دو هفته بعد مجدداً به وزارت خارجه می نویسد، نقل قول: مبارزه علیه شاه ادامه دارد و اندیشه جمهوری خواهی دامن دارتر شده. آزمون اصلی موقعی خواهد بود که نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه هایشان سوگند متعارف وفاداری به قانون اساسی را ادا کنند. به نظر من شاه یا از سلطنت برکنار یا مجبور به استعفا می شود. قرار است روز اول مارچ یا مارس، یعنی دهم اسفند، رئیس الوزراء رضاخان را ببینم، لذا باید نظر شما را بدانم. نظر خود من این است که ابقای سلطنت و قانون اساسی فعلی را توصیه کنیم و بگوییم که تغییر ناگهانی حکومت و ایجاد جمهوری که کشور برای آن آمادگی هم ندارد موجب مخاطرات بی‌حساب در داخل و خارج مملکت خواهد شد، و بیافزاییم که شخصیت پادشاه موضوعی است که من نمیتوانم درباره آن بحث کنم و یگانه داور آن مردم ایران هستند. آیا با این نظر من موافق هستید؟ ولی مکدونالد با نظر لورن موافق نیست و به وی می نویسد، نقل قول: اگر ایرانی ها مایلند نظام جمهوری بیاورند، این کاملا مربوط به خودشان است و شما نباید در این امر دخالت نمایید یا حتی توصیه‌ای به رئیس الوزراء یعنی رضاخان له یا علیه برنامه جمهوری بنمایید. به نقل از کتاب غنی صفحه 331. لورن روز 10 اسفند با رضاخان دیدار می کند. از آنجا که او چند روز بعد به منظور ازدواج به مرخصی طولانی می رود، قصد داشت مواضع دولت مطبوعش را به رضاخان ابلاغ کند. در آغاز ملاقاتش اعلام می کند نمی خواهد عقیده رضاخان را درباره جمهوری یا قصد و غرض او را در خصوص نوع حکومت در کشورش جویا شود و یا اساساً دخالتی نماید، بلکه می‌خواهد او یعنی رضاخان بداند که شکل حکومت در ایران مسئله‌ای است که از نظر بریتانیا صرفاً به خود ایرانیان مربوط می‌شود و به هیچ وجه ربطی به بریتانیا ندارد و موضع انگلستان در این فقره رعایت بی‌طرفی کامل است. رضاخان نیز متقابلا اظهار می‌دارد علت این که گذاشته آن جوش و خروش به راه افتد و ادامه پیدا کند به واسطه آن است که معتقد است زمامداری کنونی ایران سد راه پیشرفت کشور است. همان نقل قول: مجلس پنجم در 22 بهمن 1302 و درست در میانه قوقای جمهوری خواهی تشکیل شد و حسن پیرنیا چهره مستقل، ملی و مورد احترام جامعه به ریاست مجلس انتخاب گردید. وی در مجموع نظری مثبت نسبت به رضاخان داشت و رضاخان هم متقابلا احترام زیادی برای وی قائل بود و او را در زمره رجال ملی و وطن‌پرست پاک و مستقل قاجار می دانست. پیرنیا در جریان جمهوری خواهی موضع مستقلی اتخاذ کرد، اما نواب مجلس یعنی محمد تدین و مرتضی قلی خان بیات سهام السلطان از طرفداران رضاخان بودند. محمد تدین ریاست فراکسیون تجدد را بر عهده داشت که همانطور که پیشتر گفتیم بزرگترین فراکسیون مجلس محسوب می شد و سرسختانه از سردار سپه و جمهوریت دفاع می کرد. انتخاب تدین و بیات به عنوان نواب رئیس از طرفداری اکثریت بالای مجلس از رضاخان و تا حدودی جمهوریت حکایت داشت. در نقطه مقابل حسن مدرس و فراکسیون اقلیت قرار می گرفت که واقعاً هم تعدادشان بسیار کم بود و در بهترین حالت همانطور که گفتیم به بیشتر از 15 کرسی نمی رسیدند. مدرس نیک می دانست که در آن شرایط اگر موضوع جمهوریت یا هر پیشنهاد دیگری به منظور خلع احمدشاه به صحن مجلس آورده شود با اکثریت بالایی به تصویب می رسید. در این حال اطلاع داشت که جناح اکثریت با توجه به امواج جمهوری خواهی و پشتیبانی رضاخان از آن مصمم است در اولین فرصت بعد از رسمیت یافتن مجلس این موضوع را به سهل انلی بیاورد و به تصویب برساند. بنابراین تنها راه چاره را در آن دید که حتی المقدور با طرح موضوعات دیگر شروع کار مجلس را به عقب بیاندازد. مؤثرترین شیوه برای این منظور مخالفت با اعتبارنامه نمایندگان بود. در حالی که رضاخان و اکثریت برای آغاز کار مجلس عجله داشتند و لحظه شماری می کردند، مدرس با تعنی و یکی پس از دیگری به اعتبارنامه های این نماینده و سپس بعدی اعتراض می کرد و با ایراد نطق‌های طولانی و شرح و تفصیل پیرامون تخلفات، تقلب، خرید و فروش آرا و بی نظمی های دیگری که در پاره ای از حوزه های انتخابیه رخ داده بود عملاً وقت کشی می کرد یا درستر گفته باشیم وقت زیادی از مجلس می گرفت. در پایان بررسی هر اعتبارنامه هم خواهان رأی‌گیری غیر علنی می شد. تاکتیک مدرس مؤثر واقع شده بود. تدین هم در صدد مقابله به مثل برمی آید و نسبت به اعتبارنامه برخی از یاران مدرس شروع به اعتراض می نماید. او در حقیقت در تله‌ای می افتد که مدرس برای اکثریت کار گذارده بود. او که به هیچ روی تجربه و کاردانی مدرس را نداشت و برای نخستین بار وارد مجلس شده بود، در انتخاب نماینده‌ای که می خواست به اعتبارنامه‌اش اعتراض کند، مرتکب دومین اشتباه خود شد. او صحت انتخاب حاج میرزا هاشم آشتیانی از تهران را که مردی بسیار محبوب و متدین به حساب می آمد مورد اعتراض قرار داد. جدای از محبوبیت مردمی، حاج میرزا هاشم در حقیقت همانطور که پیشتر هم گفتیم فرزند میرزا حسن آشتیانی روحانی برجسته و معروف تهران بود که هم در جریان لغو امتیاز تنباکو و هم در جریان مشروطه نقش مهمی بر عهده داشت. اعتراض تدین به اعتبارنامه حاج میرزا هاشم نه تنها اعتراضاتی را در بازار تهران به راه انداخت، بلکه با انتقاداتی هم از سوی طرفداران رضاخان روبرو شد و در صف تجددی ها در حقیقت شکاف به وجود آمد. مدرس هم بیکار ننشست و دفاع جانانه ای از میرزا هاشم و خاندان بزرگ وی به عمل آورد. سومین اشتباه تدین آن بود که به منظور ممانعت از رأی گیری در مورد اعتبارنامه حاج میرزا هاشم از طرفداران فراکسیون تجدد خواست دست به ابستراکسیون بزنند و مجلس را از اکثریت بیاندازند. به زبان ساده تر تمامی اقدامات او در حقیقت به نفع مدرس تمام می شد که با احتساب مجلس پنجم 4 دوره تجربه نمایندگی را پشت سر داشت. مدرس که حالا احساس می کرد وضع اقلیت اندکی در مجلس بهتر شده، این بار مستقیماً به سروقت خود جمهوریت رفت. او با بیانات استوار و شیوا که از پشتوانه حقوقی محکمی هم برخوردار بود استدلال کرد که نقل قول طرح هر گونه لایحه‌ای در مجلس که منجر به خلع احمدشاه و یا تأسیس جمهوری شود خلاف قانون اساسی است. چرا که نمایندگان برای وفاداری به قانون اساسی و صیانت از نهاد سلطنت و پادشاهی سوگند یاد کردند. لذا هر رأیی که به موجب آن سلطنت ملغا شود و یا خاندان قاجار را از پادشاهی ایران کنار بگذارد و نظام کشور را جمهوری کند، مغایر با قانون اساسی و سوگند وفاداری نمایندگان خواهد بود. سوگندی که نمایندگان در آغاز نمایندگیشان در مجلس یاد کردند. او سه راه حل برای برون رفت از آن بن‌بست پیشنهاد کرد: انحلال مجلس پنجم و برگزاری انتخابات جدیدی که در آن به وکلاء منتخب اختصاصاً اختیار داده شود تا احمد شاه را از سلطنت بردارند. پیشنهاد دوم وی آن بود که مجلس فعلی احمد شاه را خلع کند و یک قاجار صغیر به جای او بگمارد و رضاخان هم نایب السلطنه بشود. و راه حل سوم این که اقدام به یک همه پرسی قانونی در باره تعیین تکلیف نهاد پادشاهی بشود. اکثریت مجلس هیچ کدام از این پیشنهادها را نپذیرفتند. چرا؟ چون عجله و اصرار داشتند تا با بهره‌گیری از فضای درون و بیرون از مجلس کار را هرچه سریع‌تر تمام کنند. بنابراین تجددی ها با نطق‌های آتشین و احیاناً آکنده از توهین نسبت به مدرس و اقلیت آنها را متهم می کردند که هیچ احساس مسئولیتی نسبت به کشور ندارند و با نادیده گرفتن آن همه فداکاری و جانفشانی های رضاخان از یک پادشاه نالایق و بی‌مسئولیت دارند حمایت می کنند. مشکل دیگر طرفداران رضاخان با رئیس مجلس کیرنیا معتمدالملک بود. اکثریت می‌خواست تا کار را با یک رأی‌گیری پیش ببرد، اما پیرنیا به رعایت قانون تقید داشت. او نه به دلیل انگیزه های سیاسی له یا علیه مدرس یا رضاخان، بلکه صرفاً به منظور ملاحظه قانون حق را به مدرس می‌داد و حاضر نبود با اکثریت همراهی کند. مستحصل از ایستادگی مدرس که عملاً همه برنامه‌های جمهوری خواهان را درون و بیرون از مجلس معلق ساخته بود، روز 27 اسفند و در جریان یکی دیگر از جلسات پرتنش مجلس پیرامون موضوع جمهوری، حسین بهرامی احیاءالسلطنه، یکی از نمایندگان دو آتشه طرفدار رضاخان و جمهوری، در جریان بگو مگوها به صورت مدرس سیلی میزند. مدرس که جثه لاغری داشت به زمین میافتد و رئیس مجلس در اعتراض به آن حرکت مجلس را تعطیل میکند. خبر حمله به مدرس به زودی در شهر پیچید. جمعیت زیادی در بیرون مجلس در اعتراض به سیلی خوردن مدرس جمع شدند. کسبه بازار هم در مسجد شاه، مسجد امام امروزی، اجتماع کردند و برای نخستین بار شعارهای ضد جمهوری داده شد. به نقل از کتاب غنی صفحه 322. مدرس که حالا قوت قلب گرفته و روحیه بهتری پیدا کرده بود، در مخالفت با رضاخان و جمهوری خواهی استوارتر شد. او کوشید خطر بروز دیکتاتوری را به نمایندگانی که چندان در حمایت از جمهوری استوار نبودند یادآور شود. او با آنها گفت: کمترین گامی که شما می توانید بردارید آن است که مجلس را ترک کنید تا مجلس از اکثریت بیفتد، تا طرفداران جمهوری نتوانند رأی گیری کنند. آنچه که به مدرس دلگرمی بیشتری میداد، پیوستن شمار بیشتری از مردم به معترضین در میدان بهارستان بود. نقل قول: مجلس روز 30 اسفند از اکثریت افتاد و تعطیل شد. روز 2 فروردین دوباره به حد نصاب رسید، اما جمعیت معترض حالا به 5000 نفر در میدان بهارستان رسیده و خواهان ورود به مجلس شدند. پیرنیا دستور داد تا درهای مجلس را به روی آنها بگشایند. معترضین پلاکارت‌هایی هم علیه جمهوری با خود حمل می‌کردند. به نقل از همان نقل قول قبلی، به راحتی می‌توان خشم و عصبانیت رضاخان را درک کرد. اگرچه جمعیت اعتراض کننده نه در بازار و نه در مجلس هیچ شعاری علیه وی نمی‌دادند، اما او نمی‌توانست تصور کند جمهوری خواهی که در ابتدا با آن همه استقبال روبرو شده بود دچار چنین سرنوشت باور نکردنی بشود. تا آن مقطع او اقدامی آشکار و علنی در جهت جمهوری خواهی انجام نداده بود، هرچه بود غیر مستقیم و در خفا انجام گرفته بود. معترضین هم هیچ شعار و سخنی علیه رضاخان مطرح نمی کردن. عقل سلیم حکم می کرد او همچنان بر موضع علی‌الظاهر بی تفاوتش باقی بماند، اما عصبانیت از برهم ریخته شدن نقشه هایش باعث اشتباهی فاجعه بار برای رضاخان شد، اشتباهی که نه تنها کار جمهوری خواهی را تمام کرد بلکه خود او را هم علی رغم همه پشتیبانی ها و محبوبیت هایی که به خاطر قهرمانی هایش طی 3 سال گذشته جلب کرده بود تا آستانه سقوط سیاسی پیش برد. او با کالسکه و 1-2 جین سوار عازم بهارستان شد و با غیظ و غضب به مجلس آمد تا به زعم خیش فرماندهی رویارویی با معترضین و متفرق کردن آنان را شخصا بر عهده بگیرد. نقل قول: جمعیت به کالسکه او اجازه عبور ندادند. برخی هم شروع به سنگ پراکنی به کالسکه نمودند. نظامی ها به مردم تاختند و با قنداق تفنگ و سرنیزه راه را برای کالسکه رضاخان باز کردند. بسیاری از مردم مجروح شدند. ظاهر شدن در آن صحنه درگیری اصولا غلط بود. رضاخان همین که آمد فهمید با نیروی نظامی نمیتواند جمعیت را متفرق کند. اختیار خود را از دست داد و چون هیچگاه موهبت سخنوری نداشت نتوانست برای مردم حرف بزند یا به اصطلاح سخنرانی کند تا جلوی مخالفتشان را بگیرد. او حتی با زرنگی و با توسل به معترضین میتوانست آن جنبش را به سود خود مصادره کند. به جای همه این کارها او با عصبانیت امر کرد زور و خشونت به کار رود و در نتیجه برای نخستین بار مقدار زیادی از حیثیت خود را به باد داد. به نقل از کتاب غنی صفحه 334، از همه این مصیبت بارتر و خفت آورتر برای رضاخان مغرور شماتت رئیس مجلس از وی بود. پیرنیا با لحنی تند او را مورد عتاب قرار داد که چرا و به چه حقی به مردم حمله ور شده و نیروهای تحت امرش مردم را مضروب و مجروح کردند. رضاخان پاسخ می دهد مسئولیت حفظ نظم مملکت بر عهده اوست و پیرنیای لیبرال با لحن تندتری پاسخ می دهد که او در داخل مجلس است و حفظ نظم در آن محدوده صرفاً بر عهده رئیس مجلس است. بعد هم به رضاخان می گوید که اصائه مجلس را تشکیل می دهد تا حدود اختیارات رئیس الوزراء را تعیین کند. اگر پادرمیانی و مستوفی نبود و مجلس در آن وضعیت تشکیل میشد، ای بسا نمایندگان به رضاخان به واسطه ضرب و شتم تظاهر کنندگان رأی عدم اعتماد میدادند. اما مستوفی و شمار دیگری از مؤمرین نمیگذارند کار بالاتر بکشد. رضاخان کوتاه میآید و از مداخله نظامیش اظهار تأسف میکند. او که حالا جدای از خراب شدن کاخ آمال و آرزوهایش برای جمهوریت در آستانه استیضاح هم قرار گرفته، مجبور به عذرخواهی هم میشود. و هنگام خروج از مجلس میگوید بنا دارد استعفا بدهد، چون دیگر نمیتواند با شاه و ولیعهد کار کند. غنی صفحه 334. تیر خلاص بر پیشانی جمهوری خواهی اما از خارج از کشور آمد. در همان ایام بود که آتاتورک دستگاه خلافت را به طور کامل برچید. او حتی حاضر نشد به پیشنهاد شماری از رهبران سیاسی و مذهبی ترک دستگاه خلافت را به چیزی مشابه نهاد واتیکان تقلیل دهد، یک تشکیلات دینی غیر سیاسی. برعکس، او خواهان برچیده شدن کامل نهاد خلافت شد. اعتراض برخی از رهبران مذهبی را هم با تغییر، تهدید و تبعید پاسخ داد. اندکی بعد مجلس ترکیه به القاء خلافت و اعلام جمهوری در ترکیه به ریاست مصطفی کمال یا آتاترک رأی داد. این درست است که از دید شیعیان خلافت همواره نهاد غصبی می بود و خلیفه مشروعیتی نداشت. اما همزمانی برچیده شدن نهادی که به هر حال برای مسلمانان اهل سنت نماد شریعت به حساب می آمد با اعلام جمهوری در آن کشور، عملاً به معنای آن بود که جمهوریت یعنی بیدینی یا در بهترین حالت غیر دینی شدن یا سکولاریزه شدن حکومت. در ایران هم مخالفان جمهوری آن را معادل سکولاریزم و غیر مذهبی شدن حکومت گرفتند. شکست جریان جمهوری خواهی در حقیقت به مثابه شکست رضاخان بود. او که از سوم اسفند 1299 گام به گام جلو آمده و آخرین پیروزیش را قریب به 4 ماه قبل و با صعودش به جایگاه رئیس الوزرایی به دست آورده بود، در ماجرای جمهوری خواهی نخستین شکست سیاسی سنگینش را متحمل می شود. آنچه بر دلخوری و غضبش می افزود آن بود که او در مبارزه‌ای شکست می خورد که کار آن را تمام شده تصور می کرد. قائله جمهوریت درست در برهه‌ای به راه افتاد که او و احمدشاه یکی در اوج محبوبیت و متقابلن دیگری در منتهای عدم محبوبیت به سر می بردن. اکثریت بالایی از مجلس پنجم از جمهوریت و رضاخان طرفداری می کردن. به علاوه تحصیل کرده ها، فرهیختگان و روشنفکران به همراه مطبوعات همگی موافق خلع احمدشاه و تبدیل سلطنت به جمهوری بودند. حکومت انقلابی شوروی رسماً از برچیده شدن بساط سلطنت و جمهوری شدن ایران حمایت می‌کرد. و اگر تردید لورن را که می‌ترسید جمهوری شدن باعث برهم خوردن ثبات تازه به دست آمده در کشور شود مستثنا کنیم، انگلستان هم رسماً در آن جریان بی‌طرف بود. عملکرد کلی قاجاریه بلخص احمدشاه هیچ جایی برای دفاع از پادشاهی این سلسله باقی نمی‌گذارد. فی الواقع اگر از مدرس و تعداد اندکی از نمایندگان مجلس بگذریم، وضعیت سلطنت به گونه‌ای بود که به سختی می‌شد از آن دفاع کرد. حتی در مورد مدرس دغدغه اصلی نه دفاع از احمدشاه که نگرانی از قدرت گرفتن بیچون و چرای رضاخان بود. او میخواست سلطنت قاجار و احمدشاه باقی بمانند، چون این تنها راه برای جلوگیری از رسیدن رضاخان به قدرت مطلقه شمرده میشود تا بتوان یا بشود او را اندلزوم در مجلس استیضاح کرد و حتی کنار گذارد. در حالی که در آن شرایط اگر نظام سیاسی به جمهوریت تغییر می‌یافت، رضاخان یقیناً رئیس جمهور مادام العمر می‌شد. رضاخان نیز همه اینها را می‌دانست. او می‌دانست که علارغم سال‌ها تلاش و زحمت، هیچ تضمینی برای باقی ماندن او در قدرت وجود نداشت. احمدشاه می توانست با یک فرمان همایونی او را عزل کند و فرد دیگری را به رئیس الوزرایی برساند. گیریم که مجلس به آن فرد رأی اعتماد نمی داد. شاه باز می توانست فرد دیگری به جای رضاخان معرفی نماید و مجلس ممکن بود که به فرد دوم رأی اعتماد میداد. اتفاقا حساب کتاب‌های رضاخان خیلی هم بیراه نبود. احمدشاه که از آبان ماه، یعنی 5 ماه قبل از به راه افتادن قائله جمهوری خواهی، در اروپا به سر می برد و علی‌رغم اصرار و تکرارهای مدرس و اقلیت حاضر نشده بود به کشور بازگردد، فرصت را مغتنم شمرد و به محض دریافت اخبار استعفای رضاخان تلگرامی به رئیس مجلس فرستاد و موافقت خود را با کنارگیری وی اعلام می کند. نقل قول: نظر به اخبار تأسف‌آوری که از ایران رسیده و تحریکاتی که سردار سپه بر ضد امنیت عمومی می کند، ما اعتماد خود را از مشارالیه سلب نمودیم. لازم است اکثریت مجلس نسبت به شخص دیگری اظهار تمایل نمایند تا فرمان همایونی صادر گردد. به نقل از کتاب غنی، صفحه 337. احمدشاه فی الواقع نه تنها با استعفای رضاخان موافقت می‌کند، بلکه او را متهم به برهم زدن امنیت عمومی هم می‌سازد. احمدشاه فرصت را از دست نداد و در تلگرام‌های جداگانه به مستوفی و مدرس، مستوفی را به عنوان نخست وزیر جدید به جای رضاخان پیشنهاد کرد. تازه به این هم بسنده نکرد و با معرفی حسین پیرنیا به عنوان وزیر جنگ در کابینه جدید، عملاً رضاخان را از دولت جدید کنار هم گذارد. به علاوه با پیشنهاد سرلشکر عبدالله امیر طهماسبی به عنوان فرمانده قوا، سرتیپ امان الله خان جهانبانی به عنوان رئیس ارکان حرب یا رئیس ستاد مشترک، رضاخان را عملاً از همه سمت‌های نظامیش هم خلق کرد. جالب است که تمامی چهره‌های پیشنهادی وی برای دولت جدید از شخصیت‌های محبوب و ملی محسوب می‌شدند. فی الواقع تصمیمات و واکنش‌های تند و سریع احمدشاه و اقلیت طرفدارش بیرون و درون مجلس به رضاخان ثابت کرد که دغدغه‌هایش خیلی هم بیراه نبوده و آنها چقدر سریع و بدون در نظر گرفتن خدمات وی حاضرند او را به راحتی کنار بگذارند و حداکثر یک سمت نظامی غیر مهم به او بدهند. بعد از داستان جمهوریت، بغض و کینه رضاخان نسبت به احمدشاه، دربار قاجار و مدرس یقیناً به مراتب افزایش هم پیدا کرده بود. در این حال هیجان و شعف مخالفان رضاخان از استعفای وی و عجله احشان در پایان دادن به رئیس الوزرایی او بعد از شکست قائله جمهوری خواهی و اساساً کنار گذاردن وی از عرصه قدرت، خیلی شتاب زده و بدون تأمل، اگر نگفته باشیم ناشیانه و بدون در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات و زیر و بمهای مناسبات سیاسی در هرم قدرت ایران بود. رضاخان در حقیقت از کار کناره نگرفته بود، بلکه او صرفاً قهر کرده بود.